بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کلمه 33. فرمود آنچه در صورت علمیه به درستی تعقل کند، هم صورت علمیه را و هم واهب و متهب آن را عاری از ماده و احکام آن می‌یابد، یعنی اذعان می‌کند که صورت علمیه و وعاء تقرر آن مطلقاً چه مفید و چه مستفید فوق طبیعت و ورای آن است. صورت علمیه منظور همون علوم ماست، منظور اون مواد علمی ما. واهب یعنی بخشنده، بخشنده صور علمیه. متهب یعنی گیرنده، چون واهب و متهب از وهبه، وهب یعنی بخشش. چون کسی که صورت علمیه رو میده، چون کسی که صورت علمیه رو میگیره. یعنی اذعان میکنه، یقین میکنه، پی میبره که صورت علمیه و وعاء، وعاء یعنی ظرف، وعاء تقرر آن، ظرف قرار گرفتن اون علم، مطلقا چه مفید و چه مستفید. مفید یعنی افاضه کننده، مستفید یعنی فیض گیرنده، فوق طبیعت و ورای آن. می‌فرماید اگر در صورت علمیه، در اون علم انسانی، کلاً در علم کسی خوب تعقل کنه، متوجه میشه که چه خود اون صورت علمی و چه اون کسی که علم رو میده و چه اون کسی که علم رو میگیره و ظرف اون علم مطلقاً مجرد از ماده، مادی نیست و ورای طبیعته. حالا عرضم به حضورتون که ما در مباحث معرفت نفس، در اون بخش مقدماتی اگر عزیزان در خاطرشون باشه، حالا سیدی ها و نواراش هم هست اگر فراموش کردن میتونن بگیرن گوش بدن. اون نمیدونن چند جلسه مقدماتی بود، حدود شاید 20 جلسه بود که ما قبل از اینکه کتاب رو شروع کنیم ادله‌ای رو در تجرد نفس آوردیم و بحث کردیم پیرامونش، که نفس ما مجرد از ماده و احکام ماده و ظرف علم هم نفس ما، نه بدن ما، نه مغز ما، نه قلب ما، بلکه نفس ما. وعاء تقرر علم، ظرف علم چیه؟ نفس ماست که مجرد از ماده. و اون واهب، حالا واهب علم کیه؟ یا واهب العقل لکل محامد، واهب علم مخرج نفس از نقص به کمال. اثبات کردیم این رو که مطلقاً علم از عالم بالا افاضه میشه، حتی علم تجربی، حتی علمی که شما از این کتاب میخونید استاد براتون میگه، استاد به شما علم نمیده، بلکه یک حقیقتی به نام عقل فعال از عالم بالا به شما علم افاضه میکنه. اینا رو اثبات کردیم با استدلال و برهان. حالا در اینجا برای اینکه مطلب دوباره تجدید بشه در ذهن عزیزان و بهتر جا بیفته، دوباره یک مروری میکنیم مطالب گذشته رو. ما خصوصیات ماده رو میدونیم چیه. ماده دارای طول، عرض، عمق و وزن، رنگ، بو و فضا اشغال میکنه، مکان اشغال میکنه و یه سری از این خصوصیات و عوارضی که ماده داره. حالا در اون بحث معرفت نفس که ما برای تجرد نفس پیش کشیدیم، گفتیم آیا من که میگم این کتاب مال منه، این دفتر مال منه، این خونه مال منه، این بچه منه، این نمیدونم زندگی منه، این من کیه؟ آیا این من همین بدن طبیعیه؟ همین بدن مادیه؟ دیدیم که این بدن مادی نمیتونه باشه، چون ما در ماده جمعیت نداریم، ماده تفرق، کثرت، ظلمت. یعنی چی؟ قبل از اینکه اینو بگیم، در فلسفه در بحث واحد یه بحثی داریم که ما یک واحد اعتباری داریم، یه واحد حقیقی، یه واحد مجازی داریم، یه واحد حقیقی. واحد مجازی مثل چی؟ مثلا میگیم یک لشکر. وقتی ما میگیم یک لشکر، این یک اعتباری که ما بر سر این گذاشته ایم، یک حقیقی نیست. یک حقیقی مثل یک نفر انسان، یک حقیقیه، واحد حقیقیه. اما یک لشکر، بگیم آقا ما میخواییم لشکر رو ببینیم، میخوام با این یه لشکر که شما میگی صحبت کنم، یا آقا یک لشکر مثلا از سه تا تیپ تشکیل شده، ما اسم سه تا تیپ رو گذاشتیم یک لشکر. لشکر یه واحد حقیقی نیست که تو بخوای باش صحبت کنی. میگه خب یک تیپ رو میخوام ببینم، با یه تیپ میخوام. میگه آقا یه تیپ هم واحد حقیقی نیست، چون ما اسم سه تا گردان رو گذاشتیم یک تیپ. این یک اعتباره، حقیقت نداره. میگیم خب گردان، میگه یک گردان هم از سه تا گروهان تشکیل شده، اونم اعتباریه. میگیم گروهان، میگه گروهان هم از سه تا دسته تشکیل شده، اونم اعتباریه. میگیم یه دسته، میگه اونم از 21 سرباز تشکیل شده. یک حقیقی نیست، یک حقیقی مثل یک کود نخود. مثلا این یک کود نخود که میگیم، هزاران نخود ریختن رو سر هم دیگه، ما اسمشو گذاشتیم یک کود نخود، این یک حقیقی نیست. حالا ما میایم در ماده ببینیم اصلا ما در ماده یک حقیقی داریم یا نداریم. میایم سراغ بدنمون. قبل از این ما خودمون رو یک حقیقی میبینیم. من میبینم که حقیقتا من یک نفرم. ده نفر و هزار نفر نیستم. من یک بودن خودم رو درک میکنم، یکی بودن خودم رو. میایم سراغ خودمون، میبینیم ما دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، اعضاء مختلف داریم. این اعضاء مختلف هر کدوم خودشون از اجزاء مختلف به وجود آمده. این اجزاء مختلف خودشون از ذرات کوچکتر تشکیل شده. این ذرات کوچکتر، یعنی اینا هیچ کدوم واحد حقیقی نیستن. این ذرات کوچکتر همینجوری میان تا میرسن به یه مولکول، یه سلول. یه سلول هم این واحد حقیقی نیست باز خودش، چون خودش از مولکول های بیشماری تشکیل شده. مولکول هم واحد حقیقی نیست، چون از اتم های مختلفی درست شده. اتم رو هم که میشکافیم میبینیم ذرات کوچکتری هستن که اتم رو تشکیل دادن. باز الان حالا دانشمندا دیدن اون هسته مرکزی اتم باز ذراتی روی هم خابیده است. در اون هسته مرکزی اتم که ذرات اتمی به دورش در گردشن، که گفتن فاصله هسته مرکزی تا اون ذرات به نسبت فاصله نجات خورشیده، مثل یه منظومه شمسی که این بر اثر چرخش به دور این ذره اون ابر اتمی به وجود میاد، ما یک اتم رو میبینیم. تازه اون هسته مرکزی هم خودش از ذرات کوچکتری تشکیل شده. پس ما میبینیم تو ماده اصلا واحد حقیقی نداریم، هر ذره ای از ذره دیگه غائبه. این ور دیوار از اون ور دیوار بیخبره، این ور کاغذ از اون ور کاغذ بیخبره، حتی این ور مولکول از اون ور مولکول بیخبره، چون بعد هست دیگه، فاصله هست بینشون دیگه، حضور ندارن پیش هم. در حالی که من یه واحد حقیقی هستم، یک هویت واحدم، از اینجا پی میبرم که من یک موجودی غیر مادی هستم. این اون منیت من، اون نفس من، اون یه چیزی غیر ماده است. پی میبرم که اون یه چیزی غیر مادیه. تا اینجا اثبات میشه که من ماده نیستم و احکام ماده رو هم ندارم. حالا علم چیه؟ تعریف علم، علم یعنی چی؟ بله؟
حضور یا حصول است، حالا اگه معقول شه در نزد عارف.
حضور یا حصول صورت یا معنا و مفهوم چیزی در نزد عالم. وقتی صورت یک چیز یا مفهوم یک چیز در نزد عالم حاضر میشه، ما میگیم به این علم، ما به این میگیم علم. خب آیا در ماده چیزی میتونه در نزد چیزی حاضر بشه؟ ها؟ در ماده چیزی میتونه در نزد چیزی حاضر بشه، حضور پیدا کنه؟ هر کار کنی فاصله از تک، اصلا ماده حضور نداره خودش که این بخواد در حضور او، در محضر او حاضر بشه. حالا ادراک، حالا یه چیز بالاتر میشه که ادراک از این برگرفته میشه. ماده اصلا محضری نداره که این بخواد حاضر بشه در پیش او، چون در نزد کدوم یکی از ذرات مولکول میخواد حاضر بشه مثلا؟ ها؟ اصلا هویت واحده نداره. مثلا لشکر بگه من میرم پیش لشگر. من که میگم میرم پیش لشگر، ما یه جایی رو به عنوان مقر لشگر قرار دادیم، میگیم من میرم پیش لشگر. اما اگه مقر برداشته بشه، من چجوری میتونم برم پیش لشگر؟ مگر اینکه برم پیش یکی از افراد اون لشگر که واحد حقیقی هست. بعد در این مثال دیدیم که اصلا ماده واحد حقیقی نداره، پس اصلا پیش ماده نمیشه حاضر شد، در حالی که علم حضوره، حضور یا صورت یا مفهوم. صورت یه چیزی در نزد شما حاضره دیگه، الان صورت پدرتون تو ذهن شما حاضره، صورت دیوار، صورت ماشین. اگه این صورت پیش شما نبود، شما علم داشتی به او؟ علم نداشتی دیگه. علم یعنی اینکه صورت او در نزد شما حاضر باشه. یا مفهوم، یک معنا مثل قدرت، مفهوم محبت با در نزد شما حاضر باشه دیگه. اگه مفهوم در نزد شما حاضر نباشه، شما علم به او نداری. خب حالا این چجوری میخواد نزد ماده حاضر بشه؟ ولی
یعنی ماده ذات علمو
نداره. همین، ماده ظرف نداره اصلا برای حضور. ماده اینهایی که میگن علم تو مغز ما، مثلا میگیم آقا کجای مغز این علم؟ ها؟ آخه مغز که میگی چند میلیون سلولن جمع شدن دور هم، ما اسمشو گذاشتیم مغز. کجاست؟ پیش کدوم یکی از اینا حاضره؟ ها؟ پیش کدوم یکیشون حاضره؟ پیش هر کدوم بخوای بگی، اونم خودش دازه تکثر داره، حضور نداره که. این که میگن مغز ظرف علمه، اینها اصلا علم رو نفهمیدن چیه. وقت ببینم معنا چجوری میتونه تو ماده حاضر بشه. مثلا محبت، محبت چجوری میتونه بره پیش یه سلول وایسته؟ ها؟ محبت میگه اندازه داره، میگه شکل داره، بره توی یه سلول محبت؟
آقا ما وقتی هر دو سال این سلول ها به کلی از بین میره، اگر محبت باشه باید از بین بردیم.
اونم آلوزی یه بحث دیگر کن که اگر سلول ها که عوض میشن میمیره، خب اونی هم که تو اون سلول ها باید بمیره دیگه، اطلاعات باید پاک بشه مثلا. ولی اصلا اینه که چنین چیزی محاله. با یک پزشکی صحبت میکردم، بحث میکردیم سر این قضیه که علم چجوری تو مغزه. اونا بودن تو مغزه، گفتم بگو ببینم معنا چجوری میره تو مغز. گفت به صورت کد در میاد. گفتم خب حالا برفرضم به صورت کد در بیاد، مثلا 3-0-0 کود، یه نفر باید باشه این کود رو بخونه و بفهمه. ها؟ شما وقتی میدید 2 ضرب در 2 مساوی 4، این یه کود دیگه که ما میفهمیم. کی اون کود رو میخواد بخونه؟ گفت خب یه قسمت دیگه مغز. گفت خب اون قسمت دیگه چجوری میخونه؟ چجوری میفهمه؟ اون معنا چجوری میخواد بره پیش این؟ مون چی بگه؟ مثلا آخه مغز مثل این میمونه که بگیم آقا معنا رو شما بری توی لیوان، یه مدار محبت بری توی لیوان، میشه؟ یه مقدار علم بریز تو لیوان میشه. مغز ما هم با لیوان فرقی نمی کنه از لحاظ اتم، شکل اتمش فرق میکنه، حالا شده یه شکل دیگه گرفته شده مغز، این یه شکل دیگه گرفته حالا شده شیشه مثلا، از نظر ماده بودن فرق نمی کنن که. و اگه بره تو مغز، مغز ماده قابل انقسام دیگه. شما میتونی علم رو نت کنی، شما با اره میتونی سره یه نفر رو نت کنی البته، ولی علم رو میتونی از وسط ببری، محبت رو مثلا قاج کنی، نمیشه دیگه، چون مادی نیستن. پس ما میبینیم ظرف علم چیه؟ مجرد از ماده و احکام ماده، و ظرف علم همون نفس ماست که مادی نیست. علم هم که مادی نیست، ظرفی میخواد همسنخ خودش که مادی نباشه، ظرفی میخواد سنخیت داشته با خود داشته باشه با علم که مادی نباشه. تا اینجا چون ما حالا قبلا بحثاشو گفتیم داریم مرور میکنیم دیگه، نمیخوایم حالا خیلی عمیق واردش بشیم. تا اینجا در این که صورت علمی مجرده و وعاء تقررش هم مجرده برای اون اثبات شد که من، نفس من مجرد از ماده و احکام ماده، و علمی هم که در نزد منه مجرده و ظرفش هم نفس منه نه بدن من. که آقا از مغز فلانی بیاییم علم بگیریم و نظریاتی پرداختن، حالا اون دونم از سلولای مغز انیشتین بیاییم ریاضی بگیریم، یه چرت و پرتایی که ماده که ظرف علم واقع نمیشه، از خیال پردازی های بچگانه. حالا بعدن میرسیم که پس این مغز این وسط چه نقشی داره، اینو بعدن میاییم صحبتشو میکنیم. اما این که این مغز بخواد ظرف علم باشه نیست. حالا مغز چه نقشی داره، اون ارتباط نفس با بدن به واسطه مغزه، به واسطه مغزه، ولا نه این که مغز بخواد ظرف علم باشه. اصلا ادراک کردن، درک کردن مادی نیست، هر موجودی که درک میکنه بدونید این نفسی داره مجرد از ماده. حیوانات درک میکنن، میبینن دیگه، دیدن درک کردن، شنیدن درک کردن، لمس کردن درک کردن، کلن ادراک تجرد میخواد، ادراک حضور میخواد. ما اشیا رو چجوری درک میکنیم؟ ما اشیا رو چگونه درک میکنیم؟ اشیا رو چگونه میبینیم؟ چجوری میشنویم؟ اینجا هم پای نفس وسطه، ماده نمیدونه ببینه، ماده نمیدونه بشنوه، ماده نمیدونه لمس کنه. چجوری؟ در کیفیت ابصار دیدن. ما اشیا رو چجوری میبینیم؟ حالا با تا یه قسمتش با ماتریالیستا، با مادیون همراهیم ما، بعد دیگه به یه جایی میرسیم از اونا جدا میشیم. یعنی اونا میمونن اونجا و حرفی هم برای گفتن ندارن. خودشون هم اذعان کردن که ما موندیم که چگونه ادراک صورت میگیره. ما چجوری میبینیم اشیا رو؟ نور میخوره به اشیا، منعکس میشه، بر اثر تابش به اشیا یک فرکانس مخصوصی پیدا میکنه. وقتی مثلا میخوره به پارچه‌ای که سبزه، حتی سبزی در خارج نداریم ما، به این پارچه‌ای که این خصوصیت رو داره یه فرکانسی پیدا میکنه. اون فرکانس میاد میخوره به چشم ما، عصب چشم ما رو تحریک میکنه. به واسطه یه سلسله عصبی که از پشت چشم میاد این پیغام منتقل میشه. دو تا چشم داریم، دو تا رشته عصبی میاد، این دو تا رشته عصبی میان میپیوندن به هم و میشه یه رشته. لذا با اینکه ما دو تا چشم داریم ولی اشیا رو یکی میبینیم. چرا؟ چون اینا یک رشته میشن. اون یه رشته عصبی میاد میپیونده به مغز و مغز ادراک میکنه. اینو مادیون میگن. مغز چی رو درک میکنه؟ صحبت دیدن ها، که ما اشیا رو چجوری داریم میبینیم. به مادی میگیم آقا چشم داره میبینه، درک میکنه. میگه نه، چشم درک نمیکنه، مغز داره درک میکنه. چون رشته عصبی رو قطع کنی به مغز، چشم دیگه نابینا میشه. پس چشم یه وسیله است، فقط پیغام عصبی رو برسونه به مغز. پیغام عصبی رو به مغز برسونه. خب حالا پیغام عصبی رسید به مغز، پس مغز داره میبینه. تا این صورت الان مسجد ما داره میبینی، تا این صورت در نزد من حاصل نشه، حاضر نشه، من صورت رو که نمیتونم درک کنم. صورت این مسجد رو مثلا مغز من چگونه این صورت مسجد رو میبینه؟ چون گفتیم چشم فقط عصب پیغام رو میفرسته به مغز. پیغام رسید به مغز، چی به مغز واصل میشه؟ یه پیغام عصبی. حالا مغز این صورت رو چجوری میبینه؟ مغز این صورت رو چگونه میبینه؟ یا بفرمایید شما دست میکشید روی زمین، لمس میکنید، دستتون میخوره به آتش، میسوزه. دست شما ادراک میکنه؟ نه. سلسله عصبی رو قطع کنی، دستو بذار تو کوره آهنگری، هیچی نمیفهمه. دست درک نمیکنه که، مغز داره درک میکنه. حالا این سوزش چجوری به مغز میرسه؟ صورت سوزش حالا تو دیدن بهتر میشه لمس کرد اینو، صورت این مسجد رو مغز چجوری میبینه. بعضی گفتن آقا یه صورت کوچیکی از این مسجد میره تو مغز، توسط اون سلسله اعصاب. ندیدی الان تراشه های کامپیوتری رو اینقدر تراشه کوچولوه، مثلا پیغام میفرسته، میگیم خوب اشکال نداره. صورت این مسجدی که من دارم میبینم کوچولو میشه میره تو مغز، مغز اونو درک میکنه. کجای مغز اونو درک میکنه؟ کدوم یکی از سلولا؟ درک چی بود؟ حضور میخواد. این نزد کدوم یکی از این سلولا باید حاضر بشه؟ اولا دومن گیرم که حاضر شد، یه صورتی به اندازه یک سانت مثلا در نزد مغز من حاضر شده، در حالی که من این مسجد رو دارم مثلا فضای 200 متر مربع، این چجوری تو مغز من جا میگیره؟ ها؟ میگه مثلا چشم درست میکنه، حالا اون پیغام عصبی مثال داریم میگیم، از طرف اونا داریم میگیم، این صورت 1 سانتی متری میشه میره تو مغز. خب باشه، مغز داره صورت 1 سانتی متری رو میبینه دیگه. اولی گفتیم که نمیشه اصلا، چون حضور نداره ماده. گیریم که این صورت 1 سانتی متری رو دید، ما داریم مسجدی میبینیم به ابعاد به این عظمت. بعضی میگن خب این 1 سانتی متر رو مغز بزرگ میکنه. کجا بزرگ میکنه؟ مغز که بلازه یه مشته، مثلا بلازه دوتا مشته، جا نداره که، فضا نداره که بزرگ کنه، پرده سینما نداره که بندازه روش. پس این صورت رو من چجوری دارم میبینم؟ ها؟ تا صورت در نزد من حاضر نشه من نمیتونم درکش کنم. صورت مسجد رو که میبینم چجوری الان دارم میبینم؟ ما چی میگیم؟ یعنی فلاسفه الهی چی میگن؟ فلاسفه الهی میگن ما تا اینجا با شما همراهیم، نور منعکس میشه میخوره به چشم، پیغام عصبی درست میشه، توسط سلسله اعصاب میرسه به مغز و نفس از روی پیغام عصبی که به مغز واصل شده در خودش صورتی انشاء میکنه که میشه صورت این مسجد، میشه این شهر، میشه اون شهر. به این صورتی که ما میبینیم اشیا رو. اینها صوری هن که نفس ما داره انشاء میکنه تمام صورتهای علمی رو. اون سوزش رو از روی پیغام عصبی که رسیده نفس داره انشاء میکنه و تو دستت میسوزه، ادراک میکنی سوزشو. خیلی سریعه دیگه،
زمان تیم میشه، یعنی اگه هر چی خاطر بیشتر باشه
تو دست دور دراز باشه و دور
خب
سرعتش خیلی بیشتر از اونیه که ما بخواییم در مقیاس خودمون حس کنیم اون رو.
زمان
بله، ماده بالاخره دارای زمان. چی شد پس بعد؟ شما صدا میشنوی، صدا رو چجوری میشنوی شما؟ صدا چیه؟ تموج هوا. تموج هوا یه موجی از هوا میخوره به پرده گوش شما، پرده گوش شما با اون استخونی که سماخ قرار داره اونو تحریک میکنه، حرکت میده، پیغام عصبی به اون واسطه میرسه به مغز. بعدش چی میشه؟ بعد نفس در خودش صورت صدا انشاء میکنه. نفس در خودش صورت صدا انشاء میکنه. تمام اینهایی که ما داریم میبینیم و میشنویم کار نفسمونه. نفس داره اینها رو انشاء میکنه، چه دیدن، چه شنیدن، چه بویدن، چه لمس کردن. ویلا ماده تفرق، کثرت، جدایی. ماده ظرف ادراک نیست اصلا، ماده نمیتونه ادراک کنه. بله نفس به واسطه پیغام های عصبی که به مغز میرسه از روی اون پیغام ها صورت رو انشاء میکنه در خودش. شما چجوری تو ذهنتون میتونی یه ساختمون درست کنی؟ ها؟ ساختمون درست موجود ذهنه، قوه خلاقه داری. حالا ما یه حسی داریم به نام حس مشترک یا بنتاسیا که تمام این پنج حس منتهی میشن به او و در اونجا صورتی که واقع میشه دیده یا شنیده میشه. صورتهای انشائی که نفس داره انشاء میکنه، شما الان تو خیالت چرا انشاء میکنی ولی نمیبینی اونو، ولی تو خواب نفس تو داره صورت انشاء میکنه ولی میبینی. در روز این قوه بنتاسیا، در روز که میگیم در بیداری، یعنی این بنتاسیا مشغوله، شما میبینی میشنوی، مثل یه حوضی که دائم نهرهای آب دارن میرزن این تو، پر آبه، ولی در خواب جلو این نهرها بسته میشه، این حوض خالی از آب میشه. لذا خیالات شما عکسش در اونجا نمایان میشه و شما خیالات خودتو میبینی، خیالات خودتو میبینی، در حالی که در روز نمیتونی خیالات خودتو ببینی که خواب خیالات ما. حالا بعضی از خیالات الهی هست، مثلا در موقع خواب که نفس کمکی قطع تعلق میکنه از بدن، گاهی وقت از اون ور میتونه شکاری کنه، چیزی رو بگیره که در اون حس مشترک میبینه. لذا میگیم رؤیای صادقه، میگیم رؤیای صادقه. چون به وسیله دست ادراک میشه. بله. خب در اینجا انشاء میکنه. در نفس بدن انشاء میکنه. شما در بدن حس درد میکنی. بدن مثلا یه شخصی بود، جانباز بود، دستش قطع شده بود. گفت من گاهی وقت انگشت نداشت. یعنی اون انگشتام میخاره در حالی که انگشت ندارم. نفس حالا اونجا داره اون صورت رو انشاء میکنه در حالی که اصلا انگشت نداره بنده خدا. فعلا تا اینجا میخواییم بگیم که اون صورت علمی مجرد از ماده و اون ظرف علم هم مجرده. این یه قسمت از بحث، اما یه قسمت دیگه که میفرماد واهب علم مفید علم هم مجرده. مفید علم هم مجرده. این حالا یه بحث دیگه میخواد، یه بحثی میخواد که ما ببینیم تو ماده اصلا علم نداریم. اونی که تو کتاب هست جوهر و مرکبه رو کاغذه، این که علم نیست، یه جوهریه به شکلهای مختلف روی کاغذ پاشیده شده، علم نیست که این. چون گفتیم اصلا تو ماده علم پیدا نمیشه، مطلقا علم مال ورای ماده، علم مطلقا مال ماورای طبیعته، چه خودش چه ظرف تقررش. حالا افاضه کننده علم کیه؟ آیا استاد به ما علم افاضه میکنه؟ ها؟ کتاب به ما علم میده، نوار گوش میکنیم علم میگیریم، تجربه به ما علم میده، علم رو کی به ما میده؟ از این بحث رو قبلا باز گفتیم، فقط داریم مرور میکنیم. بازی مقدمه میگیم آقا علم وجود داره یا نداره؟ ها؟ وجود داره، این همه آثار مال علم دیگه، از لباس تنت گرفته تا فرش زیر پات تا سقف بالا سره، نا اثرات علمه، علم وجود داره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن برابرن؟ برابر نیستن. این دارای علمه، این نداره اون رو. ما حالا قبلا هم گفتیم علم گرانبهاترین گوهره که اصلا تفاوت ما و حیوان در همین علممونه، تفاوت انسان و حیوان در علم، تفاوت انسان هم در علم. هر که عالم تره انسان تره، منتها خب علم طبقاتی داره. یه علمی از علم ماده، حالا هر چی تو این پیشرفت کنی یه نمره ای داره. یه علمی از مال ماورای ماده، او دیگه اصلا کلاسش فرق میکنه با این، و او هم حالا خودش دارای طبقات و درجات و مراتب و ظهور و بطون و اینهاست. علم وجود داره و نادان با دانا برابر نیست. ما ما وقتی پیش استاد میریم ازش علم میگیریم، ها؟ پای درس استاد میریم، میشینیم، کسب علم میکنیم. بعد از این مدتی میبینیم چیزهایی رو داریم از علوم که دیگران ندارن، روشن شده ایم، نور گرفتیم، بصیرت پیدا کردیم، در حالی که قبلا کور بودیم، نادان بودیم، جاهل بودیم، الان چیزی رو دارا شدیم که قبلا نداشتیم. میگیم خب ما از استاد چگونه علمو میگیریم؟ ما از استاد چگونه علم میگیریم و او علمشو چگونه گرفته؟ یکو او هم علمشو از استادش گرفته. چجوری از استادش گرفته؟ همون جوری که ما از او یاد میگیریم. شما از معلم چجوری یاد گرفتی؟ از استاد. او حرف زد، ما شنیدیم، یاد گرفت. میگیم یعنی این علمی که در توست از دهان استاد اومد بیرون و از گوش تو فرو رفت تو، اینجوریه؟ ها؟ استاد که حرف میزنه چیه؟ حرف زدن چیه؟ یه موجیه که در هوا به وجود میاد، درسته؟ صدای دیگه، صدای یعنی این که میاد میخوره به پرده گوش شما. میگیم علم نشسته رو این موج و اومده رفته تو گوش ما، اینجوری یعنی؟ ما چجوری از استاد علم میگیریم؟ صدای تموج هواست، یه موجه. ما تو طبیعت خیلی موجایی داریم، موج آب، آب دید موج میخوره، موج نور، امواجی که امواج صوتی مکانیکی، امواج رادیویی. آیا رو همه اینا علم نشسته یا فقط رو اون موجی که استاد میفرسته علم نشسته؟ مثلا میبینیم که ظاهرن جور در نمیاد که استاد بخواد حرف بزنه با صوت ایشون علم بیاد بره تو گوش ما، بره تو جان ما، مخصوصا که پی بردیم تو ماده علم نیست. ما اینو فهمیدیم، تو ماده علم وجود نداره، صوت هم ماده است، صوت هم تموج هواست. پس چجوری علم میگیرم از استاد؟ ها؟ این مطلبیه که باید خوب بهش پردازش بشه، خوب تفهیم بشه. یا شما وقتی کتاب میخونید چجوری از کتاب علم میگیرید؟ علم یک وجوده، یک امر وجودیه. کتاب چیه؟ یه کاغذیه که مرکب شکلایی به خودش گرفته. این رو آیا توی این مرکب علمه؟ توی این کاغذ علمه؟ یعنی ما مرکب و کاغذ رو پاره کنیم به علم میرسیم؟ مثلا چجوری من با خوندن کتاب علم میگیرم؟ ها؟ چجوری با خوندن کتاب میتونم علم بگیرم؟ باید بلندتر صحبت کنیم. خب حالا باید فکر کنیم دیگه روش. کتاب، نوار، استاد، چجوری اینا به ما علم میدن؟ اینو فکر کنیم تا جلسه آینده که ایشالا بحثشو مطرح کنیم که یکی از ابواب علم ایشالا برومون گشوده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.